ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کنفرانس سازمان ملل در استکهلم با پیام حمایت از عراق به کار خود پایان داد. فرانسه ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری میلادی اتحادیه اروپا بتواند به همکاری استراتژیک با روسیه برسد. بانک جهانی مبلغ 1.2 میلیارد دلار به مبارزه با بحران کمبود مواد غذایی اختصاص داد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 10 خرداد ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 30 ماه مه سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکش خمسه‌پور به اتفاق همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. پارسا شمس.
درود شنوندگان عزیز. کنفرانس بررسی مسائل عراق که از سوی سازمان ملل در استکهلم برگزار شده بود با پیام حمایت از عراق برای بازسازی و گذار از دوران جنگ و دیکتاتوری به کار خود پایان داد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل که در این مراسم در پایتخت سوئد حاضر شده بود از تعهد شرکت کنندگان نسبت به عراق ابراز رضایت کرد. نوری المالکی نخست وزیر عراق از کشورهای جهان خواست بدهی های عراق را ببخشند و اضافه کرد عراق نیاز به بازسازی دارد و با 67 میلیارد دلار بدهی روند بازسازی با مشکل مواجه می شود.
ندعو اشقائنا و اصدقائنا و شرکائنا فی وثیقه العهد الدولی الالتزام بدعم سیادت العراق.
آقای المالکی از کشورهای جامعه جهانی خواست تا تحریم هایی که بر عراق به دلیل اقدامات رژیم دیکتاتوری صدام اعمال شده را پایان دهد. در بیانیه پایانی این کنفرانس از کشورهای جهان خواسته شد تا مشکل بدهی‌های عراق را حل کنند، هرچند که هنوز اقدام جدی برای رفع این مسئله دیده نشده است. فرانسه ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری میلادی اتحادیه اروپا بتواند به همکاری استراتژیک با روسیه برسد. فرانسوا فیلون نخست وزیر فرانسه این اظهارات را پس از دیدار با ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در پاریس ایراد کرد.
Nous voulons pendant la présidence française de l'Union européenne faire avancer pourquoi pas conclure.
آقای فیلون گفت در خلال ریاست فرانسه بر اتحادیه اروپا امیدواریم بتوانیم به همکاری مشترک و استراتژیک بیشتر با روسیه برسیم، چرا که به نفع هم روسیه و هم اتحادیه اروپا است. فرانسه در 6 ماهه دوم سال جاری میلادی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده می‌گیرد. بانک جهانی برنامه‌ای با بودجه 1.2 میلیارد دلار سازماندهی کرده تا با بحران کمبود مواد غذایی در جهان مقابله شود. رابرت زولیک رئیس بانک جهانی میگوید مبلغ 200 میلیون دلار از این برنامه در یک اقدام فوری به اقتصاد کشورهایی که از کمبود مواد غذایی و بالا رفتن قیمت آن آسیب دیدند تزریق خواهد شد. آقای زولیک همچنین اضافه کرد بانک جهانی در پی برنامه است تا در اجلاس سازمان ملل در روم پایتخت ایتالیا بتواند به کشورهایی که با مشکل مواجه شدند به سرعت کمک رسانی کند. اجلاس سازمان ملل قرار است هفته آینده و روزهای سوم تا پنجم ماه ژوئن برگزار شود. زلزله به قدرت 6.2 در مقیاس ریشتر ایسلند را لرزان که با زخمی شدن حدود 30 تن و تخریب برخی ساختمان‌ها و راه‌ها همراه بود. این در حالی است که قرار است کاندلیسا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز وارد ریکجاویک پایتخت ایسلند شود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده برنامه سفر خانم رایس تغییر نیافته و این سفر کماکان انجام خواهد شد. فرانسه و اردن قرار است امروز پیمان همکاری هسته‌ای میان دو کشور را امضا کنند. این پیمان همکاری در خلال سفر برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه به اردن امضا می شود.
پارسا شمس تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. معاون مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مدارک مربوط به فعالیت‌های اتمی تهران را هشدار دهنده دانست. در حالی که نماینده ایران در آژانس بار دیگر با رد این اسناد آنها را بی‌پایه و ساختگی خواند. ارژنگ داوودی که به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات اینک حدود 5 سال از زندانی است، بیش از 40 روز است که در اعتصاب قضا به سر می‌برد. گفتگوی داریم با همسر وی. با گذشت چند ماه پس از بازداشت جمعی از دانشجویان موسوم به برابری طلب و آزادی خواه همچنان یکی از این دانشجویان در زندان به سر میبرد. گفتگوی داریم با وکیل مدافع تعدادی از این دانشجویان. آنها دو خلبان ایرانی بودند که با یک هواپیمای کوچک یک موتوره دنیا را دور زدند. پروازی که کمتر کسی در جهان به آن دست یازیده است. اینک در اولین سالگرد این پرواز که این دو خلبان ایرانی آن را پرواز آزادی خوانده‌اند، آنها این پرواز را گرامی می‌دارند. گفتگویی داریم با یکی از این خلبانان. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. دیپلمات‌ها گفتند اولی هاینونن، معاون مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در جلسه روز گذشته آژانس مدارک مربوط به فعالیت‌های اتمی ایران را هشدار دهنده خوانده است. این در حالی است که علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس، بار دیگر با رد این اسناد آنها را بی اساس و ساختگی خوانده است. هومن سیسان از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دیپلمات‌های غربی روز پنجشنبه گفتند به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گوش زد شده ایران اطلاعاتی در اختیار دارد که فرایندی را توصیف می‌کند که می‌تواند مبنای تولید سلاح اتمی باشد. اولی هاینونن، معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در یک جلسه با دیپلمات‌ها که پشت درهای بسته برگزار شد، فاش کرد که آژانس اطلاعاتی را از 10 کشور جمع‌آوری کرده است. اطلاعاتی که حاکی از آن است که ایران در گذشته مشغول مطالعات تسلیحاتی بوده است. تهران مکررن اطلاعات مربوطه را جعلی دانسته و اتهامات مربوط به تلاش‌های ایران برای ساخت بمب را بی‌اساس خوانده است. یک دیپلمات که نخواست نامش فاش شود گفت در جلسه مقدماتی که به منظور آمادگی هیئت مدیره آژانس برای نشست هفته آینده با حضور تمامی اعضا برگزار می‌شد، آقای هاینونن درباره اسناد موسوم به فلز اورانیوم سخن گفته است. این سند 15 صفحه‌ای فرآیندهای اعمال شده بر روی فلز اورانیوم را شرح می‌دهد، فرآیندهایی که مشابه موارد مورد استفاده در تولید کلاهک اتمی است. این دیپلمات گفته است آقای هاینونن این مدارک را هشدار دهنده توصیف کرده است. وی گفت اساساً دلیلی وجود ندارد که یک کشور چنین مدارکی در اختیار داشته باشد، مگر آنکه آنها بخواهند کره‌های اورانیومی تولید کنند که برای سلاح اتمی مورد استفاده قرار گیرد. ایران میگوید مدارک مربوطه را در سال 1987 همراه با اطلاعات مربوط به طراحی سنتریفیوژ پیوان برای غنی‌سازی اورانیوم دریافت کرده است. تهران تأکید می‌کند قصدی برای دریافت مدرک موسوم به فلز اورانیوم را نداشته. این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش از ایران خواسته به طور دقیق نقش این مدارک را توضیح دهد تا آژانس بتواند ماهیت واقعی برنامه اتمی ایران را تعیین کند. آقای هاینونن جلسه یه روز پنجشنبه آژانس را یک نشست فنی و غیر رسمی دانسته و از ارائه جزئیات خودداری کرده است. اما یک دیپلمات دیگر نزدیک به آژانس نیز تأکید کرده آقای هاینونن اسناد موسوم به فلز اورانیوم را هشدار دهنده توصیف کرده است. علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پس از جلسه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر اطلاعات مربوط به برنامه اتمی ایران را جعلی و غیر مستدل خواند. وی ایالات متحده را متهم کرد که سعی در تاثیرگذاری بر بازرسان آژانس دارد. یکی از ادله تهران در بی‌اساس خواندن صحت اطلاعات آژانس آن است که هیچ یک از مدارک مهر رسمی ندارد که نشان دهد اطلاعات محرمانه بوده است. گریگوری شولته، سفیر آمریکا در آژانس گفت همچنان که جلسه روز پنجشنبه به ما نشان داد، دلایل محکمی برای این ظن وجود دارد که ایران حداقل تا کنون مخفیانه و فریبکارانه عمل می‌کرده تا به ساخت بمب دست یابد. وی افزود ایران حتی برنامه‌های گذشته تسلیحاتی خود را هم منکر شده است. سفیر ایالات متحده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت این امر به طور خاص وقتی با تلاش ایران برای رسیدن به تکنولوژی غنی‌سازی اورانیوم می‌پیوندد نگران کننده می‌شود. وی افزود غنی‌سازی اورانیوم لزوماً برای برنامه غیر نظامی ایران نیست، بلکه این امر ضرورتاً در جهت تولید ذرات قابل انشقاق است که ممکن است برای تولید بمب مورد استفاده قرار گیرد.
ارژنگ داوودی که به اتهام تبلیغ و تبانی علیه نظام جمهوری اسلامی و توهین به مقدسات از آبان ماه سال 1382 در زندان به سر میبرد، از تاریخ 30 فروردین دست به اعتصاب قضا زده است. نازنین داوودی همسر وی در مورد علت اعتصاب قضای 42 روزه آقای داوودی که همکنون در زندان رجای شهر کرج به سر میبرد به رادیو فردا چنین میگوید:
دلیل اصلی اعتصاب قضاشون همین مورده که وقتی که پرونده رفته و حکم صادر شده براشون، رأی بهشون داده نشده و ایشون که برای اعاده دادرسی و لایحه‌اش که میخواستن تنظیم کنن، رأیشون رو میخواستن که بدن دیوان و متاسفانه الان چند وقت ما دنبالشیم متاسفانه نتونستیم بگیریم. برای همین اصلا ما نمیدونیم. من خودم با دو سه نفر تو همین قضیه صحبت میکردم، باور بفرمایید به خود من 3-4 مورد گفتن. یکی گفته 15 سال، یکی گفته 10 سال، یکی گفته 13 سال. برای همین ما اصلا نمیدونیم وضعیت چیه، چه حکمی بهشون دادن. من با فشاری که آوردم به معاون دادستان تونستم هفته پیش ملاقات بگیرم و رفتم پیششون حضوری. میتونم بگم درسته اومدن، با پای خودشون اومدن و مشخصم بود که سختشونه، ولی باور بفرمایید خیلی بیشتر از این حرف و چیزی که عذابم میدود این بود که نمیتونست صحبت کردم براش. خیلی احساس میکردم کار سنگین و شاقه، خیلی سختش بود صحبت کردن و شاید حلوش 15 کیلو هم وزن کم کرده بود. من سر این موضوع اصرار کردم و رفتم پیش معاون دادستان، گفتم که اگه اجازه بدیم من حتی این سری خوراکی براشون ببرم اصرار کنم بخورم. متاسفانه حالا ایشون که موافقت کردن ما تونستیم ببریم تو داخل، اجازه ندادن من ببرم براشون. تقریبا تمام اون سعی کوششی هم که میخواستیم بکنیم برای شکستن اعتصابشون، من خودم به جایی نرسیدم و ایشون هم سر این موضوع همین الانش گفته که ادامه میدم تا مشخص بشه که اینا چجوری دارن با من رفتار میکنن. تو این 42 روز یک بار حتی کوچکترین رسیدگی بهشون نشده که میشه گفتش که دیگه تزریق یه سرم هم بهش نشده و نیومدن بگن درخواست چیه، برای چی اعتصاب کردی، مشکل چیه، چرا داری به خودت ظلم میکنی. نمیدونم چجوری، از چه منبعی، از به چه مرجعی باید شکایت کنیم و ازشون خواهش کنیم که به وضع بحرانی ایشون رسیدگی بشه.
نازنین داوودی همسر ارژنگ داوودی که پس از 5 سال حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام اینک بیش از 40 روز است در اعتصاب قضا به سر میبرد. چند ماه پس از بازداشت جمعی از دانشجویان در ایران که خود را چپگرا و برابری طلب و آزادی خواه می نامیدن، همچنان یکی از آنها در زندان به سر می برد و سایرین در انتظار تشکیل دادگاهشان هستند. رمضان حاجی مشهدی، حقوقدان و وکیل دادگستری ایران که وکالت شماری از دانشجویان چپگرا را بر عهده گرفته، در گفتگو با فرین عاصمی از رادیو فردا از آخرین وضعیت پرونده موکلانش می گوید.
آخرین دانشجویی که هنوز در زندان هست فرهاد حاجی میرزایی است که در اوین هست و من وکالتنامه به شعبه دوم بازپرسی امنیت دادم که هنوز در واقع به رویت و امضای موکل من نرسیده. سایر موکلین من مثل بهروز کریمی‌زاده و پیمان پیران و گیتا صمیمی‌زاد و امین قضایی و اینها هم در واقع موکلین من هستند که علی ظاهر تحقیقات مقدماتی و آخرین اتهام و اینها در واقع آخرین دفاع گرفته شده، ولی هنوز پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی برای برگزاری محاکمه در واقع ارجاع نشده.
آقای حاجی مشهدی، شما چه اقداماتی برای رسیدگی به پرونده موکلانتون انجام دادید؟
من نامه‌ای به آقای سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران نوشتم و ازشون خواهش کردم که مطابق تأکیدات آیت الله هاشمی شارودی رئیس قوه قضاییه که در همه پرونده‌ها تأکید کردند که متهمین می‌توانند در واقع وکیل دادگستری داشته باشم، ازشون درخواست کردن که به شعبه امنیت تذکر بدن و اونها رو مکلف کنن که کلیه وکالتنامه‌ها رو بپذیرن که ما در فرصت کافی وقت بحث مصالحه و تدارک دفاع رو داشته باشیم که به هر حال این محاکمات بتونه به صورت قانونی انجام بشه. من امیدوارم که ایشون به تکلیف قانونی خودشون که مدعی عموم هستن عمل بکنن. این دانشجویان که موسوم به گروه آزادی برابری هستن در واقع به نظر میرسه که تشکلی خودجوش باشن که بر اساس قوانین مملکتی اعلامیه جانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی مطالباتی دارن که به تبع عنوان فعالین سیاسی انگیزه اونها شرافتمندانه است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران تا کنون پاسخی به نامه شما داده؟
من تقریبا دو روز هست این نامه رو از طریق پست سفارشی براشون فرستادم. به نظر میرسه با توجه به روشی که ایشون در برخورد با وکلا داره که اساسا برخورد معتدل و قانونگرایانه است، ایشون در واقع به این تکلیف قانونی و وظیفه قانونیشون عمل بکنه.
شما موفق به ملاقات با موکلتون فرهاد حاجی میرزایی که هنوز در زندان شدین؟
والا متاسفانه نه خیر، هنوز که اجازه ندادن، ولی در گذشته خانواده ایشون در واقع موفق به ملاقاتشون شدن، ولی من هنوز امیدوارم که به کلاهنامه من و هرچه سریعتر به امضاشون برسونم. خصوصا من انتظار دارم و امیدوارم که قاضی معتدلی دادستان عمومی و انقلاب تهران دستور مساعدی در این خصوص صادر بکنه.
اتهامی که برای موکلان شما عنوان شده چی هست؟
اتهام اینها در واقع اقدام علیه امنیت کشور و برگزاری تظاهرات روز 13 آذر 86 است. البته متاسفانه اتهامات دیگه هم به اینها وارد شده، از جمله ارتباط با احزاب خارج از کشور. ولی تا اونجایی که من از وضعیت موکلینم اطلاع دارم، حقیقتا اونها با هیچ یک از تشکلات سیاسی خارج از کشور به هیچ وجه ارتباط سازمانی و تشکیلاتی ندارند.
رمضان حاجی مشهدی وکیل دادگستری ایران با فرین عاصمی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
بانک ایران و اروپا نخستین شعبه خود را در تهران افتتاح کرده است. مقامات بانکی ایران می‌گویند افتتاح بانک‌های خارجی می‌تواند به شکوفایی اقتصادی در کشور کمک کند. اما دکتر سیامک شجاعی اقتصاددان در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا میگوید تا زمانی که بانک‌های معتبر بین‌المللی بتوانند فعالیت‌های خود را در کشور آغاز کنند راه درازی در پیش است.
باید توجه داشته باشید که این اقدام تقریبا یک اقدام جدیدی نیست. در سال 2005 سه سال پیش اولین شعبه این بانک که سابقا در سال 1974 به نام بانک آلمان و ایران تأسیس شده بود، اولین شعبهش در جزیره کیش افتتاح شد با سرمایه گذاری تقریبا تماما داخلی. 50% سرمایهش رو بانک صنعت و معدن تهیه کرده بود، 27% رو بانک ملت، 18% رو بانک تجارت و بقیه اون هم توسط سایر بانک ها از جمله بانک رفاه تامین شده بود. بنابراین علارغم این که شعبه ای از یک بانک آلمانی است، ولی در حقیقت تمام سرمایهش توسط بانک های داخلی حدود 160 میلیون یورو در سال 2005 تامین شده بود. بنابراین این یک تحول جدیدی نیست. تنها اتفاقی که افتاده این است که الان این بانک آمده به تهران و در اونجا هم شعبه دیگری رو افتتاح کرده.
عملکرد این بانک در جزیره کیش چطور بوده؟
می‌دونید این بانک یه بانک معمولی نیست، به این شکل تقریبا شبیه بانک‌های بوتیک در امریکا یا بانک‌هایی که در سوئیس هستن. اولا از هر شخص خاصی حواله دریافت نمی‌کنه یا افتتاح حساب براشون نمی‌کنه، بیشتر در خدمت بازرگانان و تجار ایرانی که در دبی مشغول فعالیت بودن بود و تقریبا همون خدمات بانکی رو که بانک‌های دبی انجام می‌دادن، به خصوص در مورد دریافت و پرداخت ارزهای خارجی، برای تجار ایرانی مقیم دبی انجام می‌داد و موفق هم شده بود که سرمایه‌هایی رو یا پسندازهایی رو در اونجا جذب بکنه. البته هر کسی هم نمیتونه سپرده به اونها بده، باید حائز شرایط باشن به این شکل که یه مقدار بسیار زیادی ثروت داشته باشن و معاملات کلان انجام بدن. به طور کلی به صورت یک بانکی که یا شعبه ای از یک بانکی که در خارج از کل فعالیت‌های اقتصادی کشور عمل کرده و چه بسا ارزهای نفتی در اونجا واریز شده و بعد هم باز خارج شده و اصلا وارد مملکت نشده، ازش استفاده شده.
آیا گشایش شعب بانک ایران و اروپا میتونه به ارتقای کیفیت خدمات بانکی در ایران منجر بشه؟
ببینید ببینید، معمولا تحول باید ریشه‌ای باشه و در همون بانک‌های داخلی انجام بشه. امروز با این ارتباطاتی که در جهان هست و با این امکاناتی که از طریق اینترنت و از طریق آموزش دیدن هست، واقعا بهانه‌ای وجود نداره که بانک‌های داخل ایران، بانک‌هایی که در حال حاضر وجود دارن، عقب مونده از بانک‌های در سطح جهان باشن. تربیت کادر آزموده کار بسیار ساده‌ایه، تغییر مقررات تقریبا کار بسیار ساده‌ایه و به اعتقاد من شما نیازی به این ندارید که بخواد یه بانک خارجی بیاد اونجا برای شما الگو بشه. در حال حاضر در ایران به طور کلی بانک‌ها به جز اینکه به صورت یک قلک عمل بکنن و پول بگیرن و پول پرداخت بکنن، وظیفه اصلی خودشون رو که هدایت پسندازهای مردم و سرمایه‌های مردم برای سرمایه‌گذاری‌هایی که مفید برای اقتصاد انجام نمیدن و با ایجاد یک یا دو شعبه اینجا اونجا بانک خارجی تغییری انجام نمیشه، به خصوص که این بانک‌ها سرمایه‌ای رو هم به داخل ایران نمیارن و به اعتقاد من بیش از هر چیز طمعشون به اینه که این درآمدهای ارزی نفتی رو واریز بکنن به بانک مادر در کشورهای خارجی.
دکتر سیامک شجاعی، اقتصاددان در آمریکا، با حسام مهدوی از رادیو فردا گفتگو میکرد. ساعت 7:20:15 صدای ما را از رادیو فردا و از مجله بامدادی میشنوید. آنها دو خلبان ایرانی بودند که با یک هواپیمای کوچک یک موتوره دنیا را دور زدند، پروازی که کمتر کسی در جهان به آن دست زده است. اینک در نخستین سالگرد این پرواز که این دو خلبان آن را پرواز آزادی خواندند، آنها از برگزاری برنامه‌هایی به این مناسبت میگویند. در گفتگو با فرهاد رستمپور، یکی از این خلبانان، از این برنامه‌ها میپرسم.
برنامه‌ای که ما اجرا داریم میکنیم اینه که قسمت اول این پرواز آزادی رو که پرواز از اینجا از گرینویل هستش تا زنگ آزادی که در فیلادلفیا و قسمت بعدش از اونجا به مجسمه آزادی داریم پرواز میکنیم و در راه برگشت در واشنگتن توقف کنیم و در موازی حرکتی که من دارم میکنم اشخاص دیگر و گروه های دیگر هم در قسمت های مختلف دنیا دارن حرکاتی میکنن که موازی با این هستش، مثل گروهی هستن که الان دارن تدارکاتی رو میبینن که برای کوهنوردی در ونکوور، یه گروه دیگر هم هستن که دارن جوانایی هستن که مال دانشگاه UCLA هستن، اونو دارن یک برنامه دوچرخه سواری تمام شهر دارن انجام میدن. در اون روز به اضافه یه گروه دیگه هستن که اینا سالمندها هستن و میخوان حدود 1 تا 2 مایل در اون روز پیاده روی کنن. گروه دیگه هم هستن که در جنوب کالیفرنیا دارن یک پرواز زنجیری انجام میدن و برای حمایت از این پرواز هستن.
آقای رستمپور، بفرمایید که این برنامه ها، این حرکات با چه هدفی انجام میشن؟
هدفی که ما داریم با آرمان سیمرغ، با آرمانی که قدرت بشر، قدرت ما دست خودمون هستش، در حقیقت جهانهای ما باید بدونن که با اراده و برنامه ریزی صحیح تا چه کارهایی رو میتونن انجام بدن و به خود باوری و به خود ایمان داشتن هدف و آرمان اولیه.
قدری درباره پرواز که شما و همکارتون در سال گذشته داشتین صحبت کنین. شما و همکارتون آقای آرشید مطیع قوانی در یک پرواز بزرگ شرکت داشتین به دور دنیا و گویا از ایران هم گذشتین. بفرمایید درباره این پروازتون که سال گذشته انجام دادین و اون رو پرواز آزادی خوندین، چرا اون رو پرواز آزادی خوندین و در خصوص این حرکتی که داشتین در سال گذشته صحبت بفرمایید.
اول از همه پرواز آزادی اولین پروازی بوده که به وسیله یک ایرانی یک رکورد جهانی رو برای ایران به دست آورده. یعنی ما اولین ایرانیایی بودیم که با یک هواپیمای یک موتور به دور دنیا رفتیم. البته این کار ساده ای نبود و هدف این پرواز این بود که به جوانای کشورمون نشون بدیم که با برنامه‌ریزی درست واقعا هر کاری که به نظر غیر ممکن میاد میتونن انجام بدن. همونجور که میدونین گذشتن از اقیانوس اطلس و اقیانوس کبیر با یک هواپیمای کوچک خب خیلی خیلی مشکله و این در حقیقت شما تمام دیوارها رو باید بشکنین، تمام لیمیت‌هایی رو که دارین تست میکنین که ببینین به چه صورت میشه هر کاری رو انجام داد. عبور ما از بالای از فراز ایران. خب البته این قسمت رو فقط خود من تنهایی انجام دادم و کمک طلبان من آرشید با من این قسمت رو پرواز نکرد، به خاطر اینکه خب خطر این پرواز بسیار زیاد بود، چون ما با آرمان آزادی و به دست آوردن قدرت شخص و تشویق جوانان ایران در فراز ایران پرواز کردیم و این خب از نظر سیاسی یک مقداری مشکلاتی داشت، ولی کلا وقتی که ما یک کاری رو مشکلی رو انجام میدیم نشون میدیم که هیچ کاری مشکل نیستش و در حقیقت بشر با اعتماد به نفس با قدرتی که درون خود داره به هر کاری میتونه دست بزنه.
فرهاد رستم‌پور یکی از خلبانانی که سال گذشته همراه همکارش آرشید مطیع قوانین در یک هواپیمای یک موتوره جهان را دور زدند، از برنامه‌های سالگرد پرواز خود به دور دنیا که قرار است در روز دوم ژوئن برگزار شوند با رادیو فردا سخن می‌گفت. علی اسکندریان که در چند روز آینده تور جهانی خود را با پیتر مرفی خواننده معروف انگلیسی در کالیفرنیا آغاز می‌کند، یکی از چهره‌های نوآور صحنه موسیقی راک پیشتاز آمریکا به شمار می‌رود که توانسته در مدت زمان کوتاهی تبدیل به یکی از مطرح‌ترین چهره‌های تازه در صحنه موسیقی این کشور شود. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
علی اسکندریان چند ماهی پیش از به اوج رسیدن وقایع انقلاب ایران در ایالت فلوریدا و در یک خانواده ارتشی ایرانی به دنیا آمد و پیش از مهاجرت به آلمان و بعدها آمریکا مدتی از دوران کودکی خود را در ایران گذراند. علی که یکی از امیدهای تازه در صحنه موسیقی تجربی راک آلترناتیو در آمریکا محسوب می شود، در این تور جهانی اخیر با پیتر مرفی خواننده بریتانیایی که کار خود را با گروه گاثیک باهاوس آغاز کرد و بعدها خود به انتشار آلبوم‌های مستقل پرداخت همراه خواهد بود. در آمریکا هنگامی که یک خواننده تازه کار این فرصت را پیدا می کند که پیش از آغاز برنامه یک چهره سرشناس موسیقی چون پیتر مرفی در تور جهانی او شرکت کند، در واقع نوعی امضا بر قابلیت‌ها و تایید کار او محسوب می شود.
پیتر مرفی آدمی که من خودم مثلا مخصوصا گروه باهاوس من خیلی دوست داشتم، موسیقی خودش هم دوست دارم، خیلی خوشحالم که مثلا باهاش آشنا میشم و این همه جای آمریکا با هم دیگه میزنیم.
All we do is cry and cry instead of living our lives. Father says I've got to try. One I've got to go.
واقعاً اون رنج و سکوپ کار من، اون آلبوم که الان دادم بیرون واقعا میشه گفت یه گوشه‌شه. این شو اتفاقا فقط من با گیتار آکوستیک نمیزنم، یه آدم دیگه هم هستش که با هم هستش که یه ذره سنتسایزر انسان استفاده میکنیم و یه ذره کاری که من 5 6 سال پیش من میکردم دوباره دارم میارم تو، به خاطر اینکه نمیخوام وایسم اونجا فقط اون استایلی که مثلا یک سال پیش دارم میذارم تو شوهام اجرا بکنم، جای دیگه موزیکمو میکشم بیرون که مثلا بیشتر بخوره به پیتر مرفی.
On a farm somewhere down in Ohio. He's there, he is red.
موسیقی علی اسکندریان که از سال 2003 در نیویورک زندگی می کند مخلوطی است از موسیقی فولکلوریک آمریکا و راک آلترناتیو که از موسیقی پاپ ایرانی، نواهای موسیقی هندی، یونانی، جاز آمریکایی و راک سایکودلیک تأثیر گرفته است.
گزارش فیروزه خطیبی را می شنیدیم. استقلال با آب کردن فولاد یک پای فینال شد. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم فوتبال استقلال تهران با پیروزی بر فولاد خوزستان به فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران راه یافت. دیدار دو تیم که در اهواز برگزار شد پس از 120 دقیقه 1-1 مساوی پایان یافت و به ضربات پنالتی کشید. در ضربات پنالتی آبی پوشان استقلال با درخشش دروازه‌بان خود وحید طالب‌لو 3-1 از فولاد خوزستان پیشی گرفته به دیدار پایانی رسیدند. استقلال در فینال جام حذفی با یکی از دو تیم پگاه گیلان یا برق شیراز پیکار خواهد داشت. پگاه و برق روز یکشنبه در رشت به مسافه یکدیگر خواهند رفت. دیدار تیم‌های فوتبال استیلازین تهران و سپاهان نوین در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان برای راهیابی به لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران 0-0 مساوی پایان یافت. به این ترتیب سرنوشت تیمی که باید به لیگ برتر راه یابد به بازی برگشت میان دو تیم کشیده شد که باید روز پنجشنبه آینده در تهران برگزار شود. در مسابقات مجتمعی جام ستارگان در تایوان امروز دو بوکسور ایرانی برای راهیابی به فینال مسابقات روی رینگ می روند. مرتضی سپهوند در وزن 64 کیلوگرم با حریفی از کره جنوبی روبرو می شود. علی مظاهری در 91 کیلوگرم با مشتزن اوکراین پیکار خواهد داشت. 156 بوکسور از 34 کشور جهان در جام ستارگان در تایوان حضور دارند. و شب گذشته سه مسابقه تدارکاتی فوتبال در اروپا برگزار شد. تیم ملی فوتبال ترکیه تیم ملی فنلاند را در فنلاند شکست داد. ترکیه در هر نیمه یک گل وارد دروازه فنلاند کرد. تیم ملی دانمارک نیز میزبان خود هلند را متوقف کرد. نتیجه این دیدار 1-1 مساوی بود. اما تیم ملی فوتبال جمهوری ایرلند که رهبری آن را جیوانی تراپاتونی سرمربی مشهور ایتالیایی عهده‌دار است در لندن در مقابل تیم ملی فوتبال کولومبیا با یک گل به پیروزی رسید. این بازی ها برای آمادگی تیم ها در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 و همچنین آمادگی در جام ملت های اروپا برگزار شد.
تازه ترین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش می شنیدید. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.